بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم، دانشجویان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و دانشجویان گرامی و حضار محترم در فضای مجازی. خیلی خوشحال هستم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت که با موضوع فناوری‌های نوظهور و نابرابری در نظام بین‌الملل در خدمت شما باشم. تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر صالحی که این زمینه رو فراهم کردن. فقط یه نکته ای رو خدمتون عرض کنم که اون کانتکست یا زمینه که من درش صحبت می کنم بحثه صرفا فنی نیست. بنده رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل خوندم و از پنجره روابط بین الملل و علوم سیاسی این بحث رو با شما به اشتراک میذارم و حاصل تجربه خودم توی حضور یک تقریبا 3-4 ساله در حوزه علم و فناوری کشور دیدم که این چقدر میتونه حاوی مباحث جدید برای رشته علوم سیاسی، مطالعات منطقی، روابط بین الملل و در این حال برای دوستانی که اقتصاد سیاسی بین الملل کار میکنن انشاءالله مفید باشه. این حاصل اون چیزی هستش که من تا الان در این زمینه آموختم. ساختار بحث من به این شکل هستش که اول یک قدم بالاتر بحث رو شروع می کنم، یعنی به جای اینکه بیام بحث فناوری های نوظهور رو مطرح کنم، بستر و فضای اصلی که این درش رشد می کنه و اهمیت پیدا می کنه، یعنی بحث عصر دیجیتال و تحول دیجیتال رو یک مرور کوتاه خواهیم داشت. بعد بحث فناوری های نوظهور، ویژگی هاش، انواعش و یه چند تا مثال منتخب رو در این خصوص مطرح خواهیم کرد. بعد مروری بر پیامدهای فناوری‌های نوظهور خواهیم داشت که یکیش بحث نابرابری در نظام بین‌الملل هست. نابرابری در نظام بین‌الملل رو هم در قدم سوم بررسی می‌کنیم با مطرح کردن نظریات و سناریوهایی که در این زمینه مطرح هست و صحبت از یک نابرابری ساختاری و غیر قابل جبران میشه. بعضی‌ها نگاه خوشبینانه‌ای دارن. اینها رو ما مطرح می‌کنیم و بعد خب حالا چه کنیم؟ با توصیف وضعی که مطرح می‌کنیم بازخوانی می‌کنیم درس‌های سیاستی که حالا البته یک شمای کلی و کوتاهی نسبت به این خواهد بود. نکته دیگه انتظارات ما از این کارگاه هست. ما فقط می‌خوایم بیایم آشنا بشیم با مثلا اینکه بگیم هوش مصنوعی چیه، بلاکچین چیه، نه اصلا در مورد این صحبت نخواهیم کرد. بیشتر بحث ما پیامدهای اجتماعی سیاسی اون هست و مخصوصا در حوزه بین الملل و بالاتر از این شناخت قواعد بازی جدید زندگی سیاسی و اجتماعی ما در چارچوب در آستانه ورود به انقلاب صنعتی چهارم هست. آقای دکتر به خوبی بحث تطور و تحول انقلاب‌های صنعتی رو گفتن که انقلاب صنعتی اول مبتنی بوده ماشین بخار و ساخت خطوط راه آهن و انقلاب صنعتی دوم با اختراع الکتریسیته شروع شد. انقلاب صنعتی سوم هم با در واقع آمدن اینترنت و کامپیوترها فضای زندگی تجاری، اقتصادی، دفاعی ما را عوض کرد و یک چیز دیگه که الان به وجود آمده بحث انقلاب صنعتی چهارم هست. آیا ما اون الزامات این ورود اجباری و جبری رو میشناسیم، خودمون رو آماده کردیم؟ بخشی از این قواعد رو ما اینجا بازخوانی میکنیم، ضمن اینکه در کنارش با فناوری های تحول آفرین یا نوظهور آشنا خواهیم شد. این رو در کانتکست زندگی روزمره شخصی، گروهی، دانشگاهی و سیاسی خودمون رو هم باید ببریم و ببینیم که آیا زندگی ما متناسب با اون تحولاتی که ارزش آفرین، ثروت آفرین و قدرت آفرین هست هماهنگ یا خیر. و بعد اینکه آیا ما میتونیم غلبه کنیم بر پیامدهای نامطلوب اون، آیا ما باید یک نقش همچنان منفعل و تدافعی نسبت به این فناوری ها و تحولات بگیریم یا باید یک نقش پیشرو برای خودمون با توجه به اقتضاعات و اهداف و ارزش هامون در نظر بگیریم. این چه کمکی میتونه بکنه به اون ارزش‌های متعالی که داره طرح میشه، مثل بحث‌های تمدنی، این بحث یا گزاره العلم و سلطان واقعا توی این کارگاه عیان میشه، منتها با یک بیان دیگه. ما از آیات و روایات استفاده نمی‌کنیم، ولی از اون پیامدها و قدرت آفرینی که فناوری‌های نوظهور میتونه در زندگی بین المللی ما ایجاد کنه، این رو برای شما بازخوانی خواهیم کرد. این رو یه بار دیگه توی یه نقشه دیگه براتون میگم. یعنی ما از بحث عصر دیجیتال شروع میکنیم. گل سرسبد بحث عصر دیجیتال تحول دیجیتال هست و یک سری مسائلی که داره و مرکز اون بحث فناوری‌های حیاتی، حالا پیشرو، تحول آفرین، نوزور، هر چند مدل اسم براش به کار برده میشه. این فناوری‌ها هستن که اینجا بسیار پیامدهای متنوعی دارن که بخشش آقای دکتر در حوزه اقتصاد فرمودن. ما متمرکز میشیم روی بحث تولید نابرابری، کاهش نابرابری یا هر چیز دیگه ای که از جنس نابرابری در حوزه قدرت در نظام بین الملل هست. همینجا بحث رها نمیشه. حالا باید چه استراتژی جبرانی یا تدابیر فرصت سازی نسبت به این مسئله داشته باشیم، خیلی کوتاه انشاءالله عنوان خواهد شد. خب میریم سراغ قدم اول. ما هر بحث پژوهشی کلاسی که داشته باشیم همیشه از مفاهیم شروع میکنیم. ما از عصر دیجیتال چه میدانیم؟ یعنی اینو از خودتون بپرسیم، از خودمون بپرسیم، از تحول دیجیتال چه میدانیم؟ آیا این مفاهیم یه مفاهیمی برای دنیای غرب، دنیایی که خیلی پیشرفته است، اینا به ما نمیخوره، یا نه ما درش قرار گرفتیم فقط نسبت بهش آگاهی نداریم؟ اینها مفاهیم خیلی لوکسی هستن یا نه با هویت ما، با امنیت ما اینها در هم آمیخته است؟ از خود فناوری‌های نوظهور چه می‌دانیم؟ آیا بحث‌های ما صرفاً آگاهی‌های فنی هست یا آنچه که در فضای مجازی مد شده در موردش صحبت می‌کنیم یا در فضای اندیشیدن ما، مثلا اینکه فقط ازش هوش مصنوعی رو می‌شناسیم که اخیراً مطرح شده، آیا آگاهی ما بر پیامدهای اون هم متمرکزه یا خیر؟ اینجا سعی می‌کنم یه تصویر کلی از این براتون عنوان کنم. خب قدم اول هم بحث عصر دیجیتال هست. عصر دیجیتال چه دوره‌ای هست؟ دوره کنونی یعنی بخشی از تاریخ هست که بالاترین استفاده از فناوری‌های دیجیتال داره میشه. در واقع معرف وضعیتی هستش که فرایندهای سایبری و آنلاین با فرایندهای فیزیکی زندگی روزمره ما، با دنیای حقیقی ما در هم آمیخته. تصور اولیه ما این هستش که داریم از عصر حرف می‌زنیم که همه چیز توی فضای دیجیتال یا آنلاین داره اتفاق میفته، در حالی که این کاملا خطاست. ما از قابلیت‌های فضای آنلاین و سایبری و قابلیت‌های فضای فیزیکی مشترکاً استفاده می‌کنیم در این تحول، در این عصر دیجیتال. حالا این ترکیب این دو تا فضا و قابلیت‌های هم‌افزاش یک تحولی در زندگی فردی، اجتماعی و بین‌المللی ما ایجاد می‌کنه که ما باید اینها رو رصد کنیم و متناسب این تحولات سیاست‌گذاری کنیم، چنج کنیم نگاهمون رو و مرتب اون رو در نظر داشته باشیم. این عصر دیجیتال خودش دو تا دوره داره. یکی دوره الکترونیک شدن هست، یه دوره دیجیتالی شدن هست. چرا من این دو تا رو آوردم؟ چون ما بعضن این مفاهیم رو با هم دیگه اشتباه می‌کنیم. یعنی دیجیتالی شدن رو به معنای خروج از آنالوگ به الکترونیک شدن میدونیم، در حالی که نه، الکترونیک شدن مال همون دهه 90 میلادی هست که اینترنت آمد، کامپیوتر آمد. شما وقتی که میرفتید بانک همیشه یه دفترچه میبردید، همه چیز ثبت میشد توی دفتری، توی کاغذی. ولی الان دیگه این چیزا وجود نداره. یعنی حداقل چیزی که یک بانک داره این که یه کامپیوتری هست و اون کاربر یا یوزر اطلاعات شما رو از اون طریق میگیره و وارد میکنه. دیگه شما نیاز به کاغذبازی اونجا نداری. به این میگن الکترونیکی شدن، یعنی تبدیل امور آنالوگ ما به امور الکترونیک. این در صحنه دفاع، بانکداری، اقتصاد و همه اینها اتفاق افتاده. دوره دیجیتالی شدن اینترنت و کامپیوتر فناوری نوظهور نیست، یک فناوری معمولیه که بر بستر اون فناوری های جدید قرار میگیرن. یعنی وقتی که شما از اینترنت و کلی داده دارید تولید کرده استفاده می‌کنید، یک سری آدم باهوش اومدن گفتن که بیایم از این داده‌ها یک سری استفاده ارزش آفرین داشته باشیم، از این انبوه داده‌هایی که اینجا وجود داره بیایم ذائقه مردم رو بشناسیم، بیایم اونها رو دستکاری کنیم، بیایم افکار عمومی رو تغییر بدیم، بیایم هوش مصنوعی ایجاد کنیم و با استفاده از این داده‌ها الگوهای رفتاری، الگوهای فیزیکی، شیمیایی محیط زندگیمون رو طراحی کنیم، به دست بیاریم و برای خلق یک وضعیت بهینه‌تر و سبک‌تر ازش استفاده کنیم. پس اینجا دیگه بحث اینترنت در فضای در فضای دیجیتالی شدن یک چیز بدیهیه، کسی دیگه در موردش حرف نمیزنه، یک فناوری معمولیه. آنچه که دیجیتالی شدن رو اهمیت میده بحث فناوری های نوظهوری است که از این امکان اینترنت و داده هاش برای تحول در زندگی آنلاین و فضای فیزیکی ما استفاده میکنه، به نحوی که انتخاب ها، مهارت ها، شیوه آموزش ما، شیوه حکمرانی ما تحت تأثیر این دیجیتالی شدن یا خودمون داوطلبانه تغییرش میدیم یا باید این محیط تغییر پیدا کنه. حالا هرچی بیشتر میریم در مورد این تحول و اثرگذاری بیشتر صحبت خواهیم کرد. نکته مهم این هستش که در زندگی کنونی در عصر تحول دیجیتال فناوری بخش فانتزی نیست، یه بخشی از کار نیست. فناوری همه چیزه. شما هر چیزی که میخواید بنویسید، از انسان شناسی، از فلسفه سیاسی، از بحث تمدنی، از بحث قدرت، از بحث نفوذ، از بحث سلطه، توسعه، هر چیزی که توی این فضا قرار میگیره باید بحث تحول دیجیتال رو یا یک پیوست دیجیتال هم همراهش باشه. بدون در نظر گرفتن یک همچین ابزار قدرتی تمدن سازی شما راهی به جایی نمیبره، هدف نفوذ و سلطه شما راه به جایی نمیبره یا کم اثر اگر نخواهیم خیلی تار و تیره نگاه کنیم به این وضعیت. و تحول دیجیتال، تحول دیجیتال تلاشی است برای بازآفرینی یک موجودی به اسم فرد، سازمان، دولت یا هر چیز دیگه‌ای متناسب با اقتضائات عصر دیجیتال. یعنی ما یه اقتصاد داریم، یک سیاست داریم، یک دیپلماسی داریم، یک حقوق داریم، این رو می‌خوایم متناسب بکنیم با مزایای عصر دیجیتال. بهش میگیم اقتصاد دیجیتال، بهش میگیم دیپلماسی دیجیتال. در این تحول یک سری اتفاقات میفته. چه اتفاقی میفته؟ صرفاً شما مجهز به آیپد نمیشی، به آیفون 14 نمیشی، مثلا اینجا پر از کامپیوتر یا استفاده از فضای مجازی برای تدریس نمیشه. اتفاقات دیگه ای میفته در حوزه ذهنیت ها، در حوزه فرهنگ، در راهبردگذاری، در حوزه چابک سازی فرایندهای ارتباطی و عملیاتی، در تسهیل ارتباط دولت با شهروندان، در تسهیل دریافت تقاضاهای مثبت و منفی شهروندان. اگر این اتفاقات در دولت نیفته علارغم الکترونیک شدنش، پس اون هنوز وارد تحول دیجیتال دولت نشده، صرفاً به یک سری ابزارهای دیجیتال مجهز شده. حالا این چرا این تحول دیجیتال به عنوان یک مدل جدید توسعه اهمیت پیدا کرده؟ بحث فنی اصلا نیست، بحث‌های اتفاقا اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اون هستش که توجه سیاستمداران، جامعه شناسان و اقتصاددان‌ها رو به خودش جذب کرده که آیا این تحولی که ما داریم انجام میدیم ظاهرش هم الکترونیک شدنه روی مشاغل دستمزدهای ما تأثیر میذاره، روی بهداشت اثر میذاره، روی امنیت ما اثر میذاره، ما رو بالاتر میبره در رتبه‌های نابرابری یا پایین‌تر میبره، روی شبکه‌های اجتماعی، روی نیروهای اجتماعی، روی طبقات اجتماعی آیا این اثر میذاره؟ البته معمولاً هم بحث نمی‌کنن که آیا ما میتونیم بریم یا نریم، یعنی آیا اراده‌ای داریم برای انتخاب تحول دیجیتال یا نه. نه، کاملاً مسئله این هستش که شما الان درونه تحول دیجیتال وارد شدید، حتی اگه انتخابش نکرده باشید. مسئله نوع انتخاب نقشی هست که از این به بعد میخواید انتخاب کنید. آیا همچنان میخواید چشمتون رو ببندید نسبت به هم ظرفیتاش و هم تهدیداتش، یعنی منفعل باشیم یا نگاه تدافعی داشته باشیم، یا یک نقش پیشرو در حوزه تحول دیجیتال برای خودمون انتخاب کنید؟ کشورهای مختلف به این مسئله توجه کردن، یعنی اومدن گفتن خب ببینیم چه مسئله هایی از کنار تحول دیجیتال داره ایجاد میشه. مثلا فکر میکنم این مال سوئیس یا سوئد باشه، اومده یک کمچین طرح و پلن جالبی رو طراحی کرده، گفتیم به نظر ما میشه این مسئله رو در 7 لاین دستبندی کرد. حالا لاین اقتصادی هست، لاین امنیت هست، حقوق بشر هست و امثال هم. ما هم احتمالاً باید یه همچین چیزی داشته باشیم، یعنی علمای ما، اندیشمندان ما در حوزه اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، امنیت، جا جمع شده باشن، این نظام مسائل رو استخراج کرده باشن و برای هر کدوم هم راهبردگذاری های پویا در نظر گرفته باشن. باز اینو یه بار دیگه میگیم، این فناوری های نوزو چون این فهم خیلی مهمه، داره هم ایشیوهای مسائل ما رو عوض میکنه. نمیخوایم بگیم 90 مثلا 100 درصد تحول ایجاد میکنه، بخشش مال قبله، بخشش هم مال دوره جدید هست. هم داره تولز های حکمرانی رو عوض میکنه، ترکیبی از رهیافت های سابق و ابتکارات جدید هست، بعضیش هم که اصلا کلا از رده خارج میشه. حتی اکتورهای حکمرانی رو هم داره عوض میکنه. یعنی دیگه فقط صرفا دولت نمیتونه مسائلش رو حل کنه. بعضی جاها یک بازیگران همچین غیر جذابی توی سر راه دولت هستن که باید بره با اونا تعامل کنه. اینا مثالشون چی هستن؟ همین سلبریتی ها توی فضای مجازی. همین شرکت های قول های فناور بزرگ دنیا که شبکه های اجتماعی رو اونها دارن سازماندهی میکنن. برای مدیریت این فضا فقط فیلتر کردن جواب نمیده. چون دوباره فناوری کمک میکنه برای اینکه عبور کنی از فیلترین. باید با این اکتورها شما وارد مذاکره باشید و یک نوع حکمرانی ترکیبی رو اینجا طراحی کنید. حالا با این مقدمه که از بحث عصر دیجیتال شروع شد و به بحث اهمیت فناوری ها به عنوان یک زمینه بازی در عصر کنونی وارد شدیم، تعریف میکنیم فناوری های نوظهور چی هستن.
که تا الان از فرمایشاتون دریافت کردن در واقع نوع نگرش میشه به مسائل جهان. من درست برداشت کردم از
یعنی چی نوع نگرش؟
یعنی در واقع ما داریم در عصر دیجیتال نگرشمون رو به جهان عوض میکنیم.
همه نگرشمون عوض میشه، حتی فضای عینی ما داره عوض میشه، هم نگرشی ما عوض میشه. آقای دکتر فرمودن نگاه ما به خانواده داره عوض میشه، به همسر داره عوض میشه، به دانشگاه داره عوض میشه، ضمن اینکه فضای عینی هم داره تغییر پیدا میکنه. بعضا فکر میکنن که بحثه دیجیتالی شدن یعنی اینکه فقط مثلا یه رستوران بره به شکل اسنپ توی فضای مجازی ما هر وقت خواستیم اوردر بذاریم، غذایی تهیه کنیم. در حالی که نه، حتی رستوران به عنوان یک فضای فیزیکی هم خودش دیجیتال میشه. وقتی که شما وارد رستوران میشه، اونها قبلا ذائقه شما رو سنجیدن و مطابق با ذائقه شما برای شما منو میارن. البته این حالت ایدئالیه که اتفاق میفته. میخوام بگم که این تحول دیجیتال در همه چیز هست. در نوع نگرش ها اتفاق میفته، در فضای زندگی فیزیکی ما میفته، در عرصه دفاع ما اتفاق میفته. و هنر ما این هستش که اولا خوب بشناسیم، مسئله هاش رو ببینیم و متناسب با ارزش هامون، اون بایدها، خطوط قرمزمون، یک سری راهبردگذاری های جدیدی رو طراحی کنیم، ولی بدونیم که باز هم این راهبردهایی که میذاریم عمرش کوتاهه. چرا؟ چون فناوری جنسش متحوله، مرتب داره اینها عوض میشه، مرتب داره جنس جدید تولید میکنه. بنابراین اصلا نمیتونیم با خیال راحت، حتی وقتی هم طراحی کردیم، حتی وقتی هم که خوبی مسئله رو فهمیدیم، بشینیم بگیم دیگه من همه چیز رو خب با عرض پوزش، نسبت به اینکه خیلی ایجاد شد فکر کنم به خاطر اینکه خیلی تعریف کردیم از بحث تحول دیجیتال، یه ظرفیت بیشتر از این نبود و این اتفاق افتاد. بحثمون رسید به بحث تعریف فناوری های نوظهور. حالا این پاورپوینتش امکان استفاده هست؟ خب ما در مورد عصر دیجیتال گفتیم، تحول دیجیتال گفتیم، با دیجیتالی شدن متفاوته. اینجا فناوری همه چیز رو تعیین میکنه، هر چیزی که شما دست بذارید باید در بستر تأثیرات فناوری های نوظهور اون رو ببینید، باز تعریف کنید اگر بخواید سرآمد باشید در جهان. و اینکه گفتیم این رو همه مسائل، محیط عینی، فکری، ذهنی اکتورها، ایشیوها و تولزهای حکمرانی اثر میگذاره و حالا رسیدیم به بحث فناوری‌های نوظهور و تعریفش. خب هر اصطلاحی رو وقتی میخوایم تعریف کنیم، یه راهش اینه که اول به قطعات تشکیل دهندش این رو تعریف کنیم و بعد ترکیبیش رو بگیم منظور چیه. فناوری‌های نوظهور خب از دو قسمت فناوری و نوظهور تشکیل شده. فناوری چیه؟ فناوری مجموعه دانش، محصولات، فرایندها یا ابزارها و روش‌هایی است که به وسیله اونها یک کالایی تولید میشه، یک خدماتی ارائه میشه. خود نوظهور یعنی چی؟ حالا این یک اصطلاح لاتین هست، یعنی شاید نوظهور در اصطلاح فارسی معنای دیگه داشته باشه، ولی آنچه که غربی‌ها ازش معنا میکنن، ایمرج یا ایمرژینگ به معنای مهم و غالب شدن و مرتب به وجود آمدن و در حال اتفاق افتادن هستش. یعنی به چیزی که این الساق میشه میچسته، سنجاق میشه، منظور چیزی هستش که هم مهمه و غالبه و هم این که در مرتب در حال اتفاق افتادن یا بیکامینگ شدن هست. نتیجه این که وقتی که این میاد کنار فناوری قرار میگیره، ما با فناوری هایی روبرو هستیم که اولا درگیر فرایند تغییر و رشد مداوم هستن و در این حال به دلیل تأثیرات بنیادین و پیامدهایی که دارن مهم، حیاتی و برجسته ارزیابی میشن. یعنی به هیچ وجه نمیشه از اینها چشم پوشید، به دلیل که اون تأثیراتی که اینها در زندگی ما دارن. در این حال اینها هنوز به بلوغ فناورانه نرسیدن، هنوز بعضن به مرحله صنعتی شدن ممکنه نرسیده باشن، هنوز داره تحولاتی درش اتفاق میفته، حتی کاربردهاش ممکنه عوض بشه. مؤلفه‌های تشکیل حالا یه سری شاخص‌ها هم داره، شاخص‌های درونی داره این ساختار معنایی. از 5 تا شاخصه تشکیل شده که 3 تاش، یعنی ستای اول مربوط به مباحث فنیه فناوری های نوظهور هست و دوتای بعدی اون چیزی هست که به درد ما میخوره، یعنی در مورد تأثیراتش حرف میزنه و اینکه هر استراتژی هم که تعیین میکنی ممکنه با یه تحول به هم بریزه، ما مجددن باید یه استراتژی مجددی تعیین کنی. خب میگن تازگی رادیکال داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه این به دلیل اینکه یک عملکرد بنیادین و اساسی در یک حوزه ایجاد میکنه بهش میگن نوظهور، یا اینکه خودش جدید نیست به لحاظ فنی، یک کاربرد جدیدی رو که پیدا میکنه تأثیراتش چندین برابر میشه. ما فناوری بیسیم از دوره تلگراف داشتیم، یه چیز جدیدی نیست به لحاظ فنی، ولی وقتی که میاد تو حوزه IoT به اشیا و اینترنت وصل میشه، این یک فناوری نوظهور تبدیل میشه. یا رشد نسبتاً سری داره. رشد نسبتاً سری این نیست که مثلا یه دفعه یه آیفون میشه 10 تا آیفون. این اصلا معناش زایش فیزیک خود اون محصول نیست، در حالی که اونم هست. ولی کنارش این هستش که افرادی که با این فناوری هستن زیاد میشن. یعنی توجه دانشمندان به این سمت زیاد میره، توجه سیاستمداران به این سمت میره، بودجه‌های عمومی داره سمت این میره. پس معنای رشد نسبتاً سری روی این مسئله متمرکز هست. ضمن اینکه خروجی‌های دانشی زیادی هم کنارش اتفاق می‌افته. یعنی می‌بینید که یک دفعه انتشارات ISI یا مثلا اسکوپوس در مورد این فناوری داره تعداد مقاله زیادی منتشر می‌کنه، یا پتنت‌ها و ثبت اختراع‌ها داره تو این زمینه زیاد میشه. دارای انسجام هست، یعنی برای خودش داره یه ادبیات و شناسنامه خاص هست، اصطلاحات فنی خودش رو داره، از اون والد اول تکنولوژیکش جدا شده. و مهمترین چیزی که برای ما مهمه تأثیرات برجسته هست، یعنی نه تنها در حوزه فنی داره اثر میذاره، در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ما هم داره اثر میذاره، که به این میگن بعد اجتماعی فناوری. اینجا اجتماعی بحث کلیه، اهم از بحث سیاسی، اقتصادی، انسانی، هر چیزی در داخل این قرار میگیره. و داره عدم قطعیت و ابهام هستش، به خاطر اینکه این دانشش هنوز در حال چنج شدن و مرتب عوض شدن هست، ممکنه رو پیامدهایی که الان ما در نظر داریم اثر بذاره و فردا یه پیامدهای دیگه که تا حالا پیش بینی نمی‌کردیم رو ایجاد کنه. بنابراین هر چیزی هم که تصمیم می‌گیریم در حوزه فناوری‌های نوظهور موقته، ممکنه با یک تحول فناوری فناورانه کارکردش بلا اثر بشه. این همنشین با یه سری مفاهیم هم خانواده هم هست، یعنی از فناوری های تحول آفرین هم صحبت میشه، فناوری های پیشرو هم گفته میشه. تحول آفرین بیشتر اونا که از ادبیات تحول دیجیتال استفاده میکنن، به جای اینکه بگن نوظهور میگن تحول آفرین، یعنی میذارن دستشون رو میذارن رو اون عنصر، از اون عناصر پنجگانه روی بحث تحول مداوم اون. و این تحول باز هم تاکید میکنم به معنای آنلاین کردن همه چیز نیست، یعنی ما بریم تو خونه همه چیز از گیاه و درخت و غذا و خوراک و دفاع خودش آنلاین تولید بشه، نه به این معنا نیست. هم فضای فیزیکی و هم فضای مجازی امکاناتشون در اختیار هم افزا میشه و خلق ارزش میکنه که اگر شما نداشته باشی اون ارزش رو نداری. کسانی از این ارزش بهره مند میشن که این فناوری های تحول آفرین رو در سطح پیشرفته داشته باشن و از هر دو تا مزیتش استفاده کنن. مثالاش چیه؟ در رأس همشون هوش مصنوعی، به نظر من دومیش محاسبات کوانتومیه. بحث تحلیل کلان داده ها بسیار اهمیت داره. بلاکچین، رایانش ابری، واقعیت مجازی، بیومتریک، همه اینها کنارش اهمیت دارن، ولی خب فکر میکنم بحث هوش مصنوعی در قالب یا بحث تحلیل کلان داده یک بحث اساسی توی این فناوری ها هستن. چرا بهش میگن فناوری های پیش رو؟ به خاطر اینکه وقتی که شما بهش مجهز میشی و بلدم باشی ازش استفاده کنی، یک قدرتی به شما میده که شما رو متمایز میکنه از سایر دانشگاه ها، گروه ها، افراد، دولت ها و هر واحدی رو که اگر در ذهنتون در نظر داشته باشی. حالا موارد شامل اینه. پیشرو، فوتولائیک خورشیدی، این بحثای این ذخیره کننده هایی هستن که از انرژی خورشیدی فکر میکنن انرژی دریافت میکنن. حالا من یه نکته هم هست خدمتتون اینجا خواهم گفت که آیا لازم هست ما بحثای فنیش رو بدونیم یا نه. و در یکی از واژه های دیگه فناوری های حیاتی یا استراتژیکه. به دلیل اون قسمت پیامدهای برجسته بعضی ها ترجیح میدن به جای اینکه بگن نوظهور بگن حیاتی بگن استراتژیک. البته یادمون باشه که همه فناوری های حیاتی لزوما نوظهور نیستن. مثلا موشک برای ما حیاتیه، برای مثلا کشور عقب مانده ممکن اینترنت حیاتی باشه. بنابراین بحث نسبیت هم اینجا مطرح هست، ولی در هر صورت فناوری های نوظهور اکثرا استراتژیک و حیاتی هن. یعنی برای رشد و شکوفایی اقتصادیمون، برای انسجام اجتماعیمون، برای امنیت ملیمون اینها مهمن و حتی ممکنه به صدمه بزنن اگر نداشته باشیم، اگر اونها ضعیف باشن. مثلا آمریکا وقتی میخواد تعریف کنه فناوری های حیاتی رو، میگه نوعی از فناوری های نوظهور ضروری برای توسعه ایالات متحده در پیشبرد امنیت ملی در بلند مدت و رونق اقتصادی. یعنی حیاتی بودن رو با این لحاظ در نظر میگیره و اینها رو دستبندی میکنه. حالا ما خیلی نمیخوایم بحث اینو مناقشات لفظی و اصطلاحی داشته باشیم. میخوام بگم که اگر میخواید برید سرچ کنید، پژوهش انجام بدید، میتونید این واژه ها رو هم در کنار اون موضوع ببینید. حالا ما فقط یه چند تاش رو براتون یه مرور و یه نگاه کوتاه خواهیم داشت. یکی از متخصصان این حوزه میگه که میتوان بدون دانستن چگونگی تولید یک اثر دانست که چگونه یک اثر تولید میکند. این یعنی چی؟ یعنی شما لازم نیست ماهیت فنی هوش مصنوعی رو از صفر تا صدش بدونی، محاسبات کوانتومین رو بدونی، رایانش ابری رو بدونی، ولی بدونی که چه اثری در زندگی اجتماعی سیاسی شما تولید میکنه. وظیفه من و شما همینه. اصلا وارد بحث فنیش ما نمیشیم. مثل اینکه بحث انرژی هسته‌ای ما که به جزئیات فنیش خیلی اشراف نداریم، ولی پیامدهای سیاسی اجتماعیش رو بررسی میکنیم. اینجا نوشتم، ولی خلاصش اینه که شما چقدر میتونه به عنوان کارآفرین، به عنوان کسی که محقق دانشگاهی هستی، چقدر باید برید مثلا حجم کامپیوتر شما برای دریافت اطلاعات محدوده، یا باید هزینه زیادی کنی که مموری بخری. یک سیستمی طراحی شده که شما به عنوان یک شرکت، به عنوان یک کارخانه، به عنوان حاکمیت یا دولت، این همه اطلاعاتی که لازم داری، هم داره تولید میشه مرتب و هم در آینده تولید میکنه، توی یک فضای ابری ذخیره کنی. این یه فناوری هستش که مثل گوگل یه اختیاری رو میذاره که شما به جای اینکه توی کامپیوتر خودت عکس ها رو ذخیره کنی، توی فضای گوگل این رو به اشتراک بذاری. یک فناوری استراتژیک برای حجم کلانی از داده ها به کار میره. حالا ما چند تا فناوری نو ظهور داریم، 10 تا داریم، 12 تا داریم، 14 تا داریم، این اصلا مشخص نیست. یعنی هر ارگانی، هر سازمان تحقیقاتی آمده سال به سال گفته با توجه به اختزاعات سال یا دوره که درش قرار گرفتیم، امسال مثلا این 10 تا مهمترینه. مثلا مجمع جهانی اقتصاد برای سال 2021 اینها رو آورده، مثال زده. یا توی تحقیقی آقای کلینگا از با توجه به ابعاد امنیتی، بهداشتی، اقتصادی اومده گفته اینها اهمیت دارن، که تو همشون اکثرا فناوری 5G و هوش مصنوعی و فناوری پاک یا بلاکچین توش هست. یعنی شما ببینید اکثر این مثال ها این رو داره. بخشید این انگار دوگه اون موسش کار نمی کنه. بلاکچین بحث فنیشو بگم. ببینید یه سری فضای سنترال یا متمرکزی برای تراکنش های مالی، البته آقای دکتر بهتر شاید بدونن، وجود داره که شما رو رصد میکنه که اینها باید توی یک شبکه متمرکز باشن. اینها شبکه های جدا جدایی هستن که یک دولت نمیتونه روش اشراف کامل داشته باشه. از یک سری شبکه های غیر متمرکز شما میتونی تراکنش مالی ایجاد کنی بدون اینکه مثلا دولت آمریکا این رو بفهمه. من در این حد بلاکچین رو متوجه شدم. حالا این قبلا برای آمریکایی‌ها یک مسئله بود، الان برای شده یک مسیری برای تأمین منافع. چطوری؟ از همین بلاکچین و بحث رمز ارزها اومده اغتشاشگران ما رو تأمین مالی میکنه. یعنی دیگه لازم نیست که از اون تراکنش های بین‌المللی و که همه میتونن ردش رو بگیرن یک پولی براشون واریز کنه. از همین مزیت بلاکچین که ما قبلا ازش استفاده میکردیم توی تحریم، دور زدن تحریم ها، داره خودش استفاده میکنه. و تو حوزه های امنیتی و نظامی هم اینها بسیار اهمیت دارن. بحث جنگ سایبری، اینترنت اشیاء نظامی، بحث هوش مصنوعی که همه جا هست، بحث تحلیل کلان داده ها، بحث فناوری 5G، بلاکچین، پرینت سه‌بعدی. حالا ما خیلی نمیخوایم روی مصادیقش متمرکز بشیم، فقط چند توشو به عنوان هدیه خدمتتون معرفی میکنم. تحلیل کلان داده ها که یکی از اون مهم های بحث فناوری های نوظهور، خدمتتون گفتم ما وقتی که داریم از فضای اینترنت صحبت میکنیم، اطلاعات و اسناد خودمون رو بارگذاری میکنیم، با دوستانمون چت میکنیم، دوستیابی میکنیم، نظرات سیاسی میذاریم، این داره تولید داده میشه، انبوهی از داده داره ایجاد میشه. خب اینا حیفه، برای چی ازش استفاده نشه؟ اونایی که خلاق بودن، دانشمند بودن، فرهیخته بودن، گفتن این فناوری رو ایجاد کردن، گفتن ما بیایم از درون این داده های انبوه الگوهای رفتاری رو در بیاریم و پیش بینی کنیم مثلا شما به عنوان یک دانشجو فردا چه فکری در مورد استادت خواهی داشت. اگر بخوای مثلا یک جرمی رو انجام بدی، این رو میتونه از اقتضائات سرچ کردن، سرعت سرچ کردن شما متوجه بشه. هم میشه برای اهداف بشردوستانه ازش استفاده کرد، حکمرانی بهتر، و هم برای اینکه یک جامعه و نظمش رو و ثبات سیاسیش رو از بین ببرید میتونید از کلان داده استفاده کنید. این دیگه شمشیرهای دولت است. هوش مصنوعی هم یعنی خیلی سادهش اینه که کامپیوتر نه انسان به جای شما تشخیص بده، تصمیم بگیره و کار کنه. یعنی اون موجودی که همسر همه کلا میذاره، فساد میکنه، تقلب میکنه، از ساحت حکمرانی یا اون امور اساسی کنار گذاشته بشه، تشخیص امور رو سپرده بشه به یک هوش کارآمد. البته این ایدئاله، هنوز انقدی هوش مصنوعی به این امکان نرسیده که ما همه اموراتمون رو بسپریم به اون و این اختلال ایجاد نکنه. ولی خب بحث این هستش که به مدلی از هوش مصنوعی برسیم که حتی خودش رو تکامل بده، یعنی خود تکامل بخش باشه، نسخه های پیشرفته تر از خودش رو بدونه که انسان بخواد بیاد الگوریتمی بهش اضافه کنه، تولید کنه. یا اینترنت اشیا، یعنی زمین و زمان به اینترنت وصل بشه و شما با استفاده از اون داده ها و اون نرم افزارهایی که در اختیار دارید بدونید که نزدیکترین بیمارستان که خالیه الان کجاست. حتی شما لازم نیست بعضی از لوازم خونه رو داشته باشی، نزدیکترین ماشین لباسشویی که بتونه اون نیاز شما رو رفع کنه کجاست. یعنی حتی میگن پیشرفت در این حوزه میتونه مالکیت خصوصی رو کنار بذاره، یا لازم نیست شما اتومبیل داشته باشی، نزدیکترین اتومبیلی که میتونی سوارش بشی و اون نیازهای شما رو داره کجاست و در اختیار ما قرار بگیره. بحث فناوری کوانتومی که از نظر من اگر کسی بپرسه بین اینا انتخاب کن، جزء ستای اول هست، محاسبات کوانتومی هست. وقتی که تعداد زیادی داده داری، اگر اینجا هزاران دانشمندم بشینن نمیتونن با سرعت این کامپیوترها چیزی رو تحلیل کنن، الگویی رو در بیارن، رمزی رو باز کنن. این کامپیوترهای فوق پیشرفته که حالا با مکانیزم های علم فیزیک کوانتوم داره کار میکنه، هم میتونه محاسبات خیلی پیشرفته رو در آزمایشگاه ها انجام بده، سیستم های شبیه ساز رو طراحی کنه و هم میتونه قفل های امنیتی رو به سرعت بشکنه. و کسی که همچین کامپیوتری داره یک اتفاقا سد نفوذی برای هک اینترنتی یا گشایش رمزهاش برای خودش ایجاد میکنه. پس فکر میکنم اگه کسی بخواد تو دنیا ابرقدرت مطلق بشه یا نزدیک بشه، حتما باید به صورت خیلی گسترده نسبت به این فناوری های کوانتومی سیاست گذاری کنه، سرمایه گذاری کنه، تربیت نیرو داشته باشه. داریم ولی در حد یک دانشگاه، یک مرکز حالا دفاعی امنیتی اینها هست. هنوز به این حدی که مثلا یک بانک یا یک دانشگاه مجهز به این فناوری ها بشه در همه جا بخوایم از قابلیتش استفاده کنیم نیست. ولی من خبر دارم که حتی نیروی انسانیش هم داریم، ولی انقدر بهشون بی‌توجهیم که حتی یه مورد اخیری که من خودم میشناختم از ایران رفت و رفت آمریکا در خدمت اونا داره کار انجام میده با مزایایی که براش مطلوبه. نیروگاه هسته‌ای جدید، خب معضلی که نیروگاه‌های هسته‌ای دارن این بحث قلب راکتور و اون سوخت هستش. اون سوختی که الان استفاده می‌کنن پردردسره، هی باید عوض بشه، منابعش توی طبیعت کمه، ولی اگر از ایزوتوپ 238 استفاده بشه هم عمرش طولانیه، نمی‌خواد مغز راکتور رو مرتب عوض کنی، هم مسائل زیست محیطیش کمتره. بحث مهندسی زیستی هست. شما دیگه ما الان با معضل کمبود آب، کمبود زمین و اینجور مسائل مواجه هستیم، خود غیر از خود بحث کمبود غذا. با این فناوری ها میتونیم به این ایدئال برسیم که یک تکنولوژی غذای مصنوعی تولید کنه با اون طعم دلخواه ما، بدون اینکه گاو و گوسفندی پرورش بدیم که بخواد زمین رو فرسایش ایجاد کنه، آب زیاد مصرف کنه، گازهای گلخانه‌ای داشته باشه یا زمینای کشاورزیمون زمین رو بخوره، از بین ببره و معضلاتی که داره. این آینده بشر، البته هنوزم به این حد ما نرسیدیم، ولی تخمین زده میشه به خاطر این تأثیر اینها اهمیت دارن برای غذای بشر. یادم نیست.
پر از زباله و در واقع حالا انگار ما فعالیت تو زمین انجام داریم که دیگه مثلا یه سخنه ساختیم خارج از زمین. بعد حالا من بحث مهندسی زیستی گفتی، یه ماده تولید کرده بودن که تمام وعده ها همین مثلا چیزی بود که مثلا توی لیوان ریخته میشد و مثلا تمام موادی که انسان نیاز داره برای ادامه زندگی مثلا توی این ریخته بودن.
الان توی ارتش آمریکا داره این توی ارتش آمریکا اون چیزایی که همراه سربازاست اگه ببینی یه ورقه هایی مثل کاهی شکله، این توش همه اون نیازهای غذایی یک سرباز تهیه شده بدون که این از درختی کنده باشن یا مثلا یه نونوایی اینو درست کرده باشه. و بحث بزرگ منظومه های اینترنت ماهواره ای هستن. خب هر کسی که ساتلایت بتونه تولید کنه، بتونه رو کل فضای اینترنت جهان تسلط داشته باشه، یعنی همه چیز دستشه، یعنی نظارت و کنترل دولت‌های متخاصم خودش رو میذاره کنار و میتونه راحت‌تر اون اهداف خودش رو دنبال کنه. بحث ساخت افزایشی هست یا چاپ سه‌بعدی هست. شما نمیخواد دیگه همه چیز رو جدا جدا طراحی کنی، این قطعات رو تبدیلش کنی به موبایل یا خونه یا مثلا یک موشک، یک تفنگ. با استفاده از یک تصویر سه‌بعدی از قطعات و کلیت اون بحث و یک سیستمی مثل پرینت سه‌بعدی یا چهاربعدی شما میتونید اون شی رو تولید کنید. حالا اینها ترسشون این هستش که اون فناوری‌هایی که ممنوعه برای اینکه در دسترس ما قرار بگیره، با داشتن این فناوری‌ها ما بتونیم اونو تولیدش کنیم. حالا نمی‌دونم دقیقاً با همون عمل کرد میشه تولید کرد یا نه، ولی این از این جهت اهمیت داره. خب این دوباره دوچار معضل
خب
نه این متصل نیست، اون کامپیوتر متصله. خب صفحه بعد الان با این کار میکنم برمشک. و مهمترین چیز دیگه ای که من بعد از اون محاسبات کوانتومی اگر خودم باشم انتخاب میکنم، ذخیره سازهای انرژی هست که الان بسیار اهمیت داره. شما در یک قطعه کوتاه کوچیک بتونی برای مدت طولانی انرژی ذخیره کنی، توی این بحثه دفاعی جنگی، نمیدونم انواع وسایل الکترونیک مثل کامپیوتر، مثل گوشی ها، اینا کاربرد داره و باعث سبکسازی فرایند زندگی ما میشه. خب یه بار دیگه اینو مرور میکنیم که ما داشتیم چی میگفتیم. ما از تحول دیجیتال یک گام بالاتر از بحث فناوری های نوظهور شروع کردیم، مثالهاشو گفتیم، تعریفش رو داشتیم، حالا میخوایم بریم سراغ پیامدهاش و متمرکز بشیم بر بحث نابرابری و یه سری درس سیاستی هم با هم بخونیم. ما میخوایم یه سیمایی از تأثیرات فناوری‌های نوظهور براتون بگیم، چون اصلا امکانش نیست، دریایی از بحث هست. خاطرتون باشه من گفتم اون شکل 7 لاین فقط در نظر گرفته، هر لاین هم پر از نوت و نکته هست که اصلا نمیشه در موردش توی یک جلسه صحبت کرد. ببین من این رو توی یک جلسه برای شورای راهبردی روابط خارجی ارائه کردم، یعنی از بنده خواستن که پیامدهای فناوری‌های نوظهور رو بگم. خب من گفتم این همه پیامد، هنوز من مواجه نشده بودم با اون تصویر سایت دیپلو. گفتم که خب میتونه توی فضای داخلی باشه، خارجی باشه، یعنی اکسترنال اسکوپ و اینترنال اسکوپ، و خود این دوتا فضا هم فضای عینی باشه، فضای ذهنی. تو هر دوتا ساحت ما میتونیم اینها رو بررسی کنیم که این کار رو انجام دادیم. آنچه که امروز خواهیم گفت مربوط به حوزه پیامدهای فناوری‌های نوظهور بر نظام بین‌الملل هست. بازم این مشکل موز داره. خب اثرات فناوری های نوظهور در سطح سیستم نظام بین الملل. وقتی ما از سیستم نظام بین الملل صحبت می کنیم، یعنی از قدرت می خواهیم صحبت کنیم، از الگوهای تعامل و بازی در سیاست بین الملل می خواهیم صحبت کنیم، از مسئله جنگ و بازدارندگی احتمالاً صحبت می کنیم، از همکاری و حکمرانی جمعی، از بحث دیپلماسی، از بحث گریت استراتژی ها یا استراتژی های بزرگ باید حرف بزنیم. قدرت و الگوی بازی در سیاست بین الملل حدس می زنیم خیلی از وجوهش داره تغییر پیدا می کنه. اگه می شه تو همون صفحه باشه، صفحه بعد. بله، قبلا پشتوانه قدرت چی بود؟ قدرت اصلا یعنی چی؟ یعنی توانایی ایجاد آثار مطلوب، توانایی جلوگیری از آثار نامطلوب، توانایی وادار کردن دیگران به انجام در واقع رفتارهایی که مورد نظر ما هست. به این میگن قدرت. حالا پشتوانه این قدرت چی بود؟ این نفوذ چی بود؟ یا مثلا قدرت فرهنگی بود، یا مثلا قدرت اقتصادی بود، قدرت نظامی بود. ما به جهت قدرت نظامی یا اقتصادی مون بقیه همراه ما میشدن. الان فناوری هستش که این پشتوانه قدرت رو داره تأمین میکنه. یعنی کسانی که دارای پیشرفته هستن در حوزه فناوری های نوظهور، اگر میشه همون تصویر باقی بمونه چون خیلی نکته داره. بله، نه بعدی. بله، شما اگر برتری در تعین پیشدستانه یا استانداردهای فنی داشته باشید، شما صاحب قدرت و نفوذ در جهان میشید. یعنی شما اولین کسانی باشید که یک فناوری جدید رو ایجاد میکنی و دیگران وابسته شما به این فناوری باشن. یا تغییر مختصات مناطق حیاتی. تو بحث ژئوپلیتیک چیزی که بیشتر بحث میشه، بحث لزوم سلطه و نفوذ کشورها بر یه سری مناطق هست. مثلا مناطق نفخیز هست، مناطقی که جمعیت زیادی داره، بازار زیادی داره. ولی اگه میشه دوباره برگرد. ولی دیگه ما توی عصر تحول دیجیتال اونهایی که دارن ژئوپلیتیک کار میکنن نباید بگن مناطق حیاتی، باید بگن ویتال اسپیس یا فضای حیاتی. به جای مناطق حیاتی باید بگن فضای حیاتی. چرا؟ چون توی فضای حیاتی هم بعد جغرافیا وجود داره، هم بعد فضای مجازی هستش که در واقع باید حواس ما باشه که قدرت و نفوذ ما در اونجا یا زیاد بشه یا حفظ بشه یا افزایش پیدا کنه. الان توی اختشاشات جدید آن چیزی که ما از دست دادیم سرزمین نیست، یعنی ما مناطق حیاتیمون از دست ندادیم، بلکه اون ویتال اسپیس در حوزه ویرچوال اسپیسه، یعنی فضای مجازیه که ما واگذار کردیم در حوزه اینستاگرام، تلگرام و حتی نیروهای ارزشی ما، انقلابی ما، حتی خیلی نمیتونن مانور بدن. چرا؟ چون بستر فناورانه دست کسی هست که اینها رو به راحتی بلاک میکنه، حذف میکنه یا با کامنتایی که اون زیر گذاشته میشه اصلا طرف دیگه به راحتی جرأت نمیکنه کنشگری داشته باشه در این فضا. پس دیگه الان اقتدار کشور به حفظ سرزمینش نیست، به حفظ اون فضای حیاتی در حوزه مجازی هم هست. یا اینکه قطب‌بندی‌ها اگر قبلا ماهیت ژئوپلیتیک داشت، شرق و غرب میگفتیم، الان در کنار اونها ما از قطب‌بندی‌های فناورانه هم میگیم، میگیم قطب روباتیک، ابرقدرت پهبادی، ابرقدرت هوش مصنوعی. و دومین اثر، آخرین اثری که توی این حوزه هست، بحث همون نابرابری هست که انشالله من 5 دقیقه دیگه وارد این بحث میشم. بحث مسئله جنگ و بازدارندگی هست. مهمترین نکته خوب در حوزه تحول دیجیتال یا فناوری‌های نوظهور این هستش که رقابت بر سر تسلیحات سنتی داره کمتر میشه، به جاش رقابت بر سر عرصه فناوری و نوآوری داره میره بالا. چرا؟ چون اگه بخوای شما دفاع یا حمله هم داشته باشی، از همین مسیر میتونی این کار رو انجام بدی. اینها دوالیوس هستن، یعنی کاربرد دوگانه دارن و شما لازم نیست همه چیز توی زرادخانه های موشکی و ساخت مثلا هواپیماهای موشک پرتاب نمیدونم یا ناوهای هواپیما بر هزینه کنی. البته اون تسلیحات سنتی هنوز اهمیت خودش رو داره، ولی بعضا حتی اونا رو هم نداشته باشی، با همین ها هم شما میتونید اون اهداف مورد نظر که مسئله مهم آسیب رساندن به دشمن هست در مسئله دفاع و حمله، اون رو انجام بدید. مهم اینه که در این بحث فناوری های نوظهور از حوزه لا پالیسی، بحثی که فقط نتایج اقتصادی داره یا تجاری داره، خارج شده و در حوزه حفظ وجود ما، حفظ حیات ما اهمیت پیدا کرده. و تهدیدات هم که از جنس سایبری خیلی تو این حوزه داره زیاد میشه، حل و فصلش هم از همین جنس هست. و نکته دیگه انسانی تر شدن چهره جنگه. یعنی چی انسانی تر شدن چهره جنگ؟ چطور فناوری‌های جدید این قابلیت رو ایجاد کردن؟ یعنی که وقتی که آمریکا میتونه از فضای مجازی اون آسیب جدی رو به ما وارد کنه، برای چی کشت و کشتار را بندازه، سربازه خودش رو هم حالا مثلا از بین ببره؟ ظاهر جنگ ها خون و خونریزی کمتری درش اتفاق میفته، پس افکار عمومی هم نسبت به اون کمتر حساس میشه و احساس نمیکنن اصلا جنگی درگیر هست، در حال اتفاق افتادن هست. این از اون پیامدهایی که این فناوری‌ها در حال ایجادش هستن. یا بحث حکمرانی و همکاری بفهمید. تقریبا اون بحثام هست. همکاری یا حکمرانی جمعی، دیگه کسی بگه من مطلق استقلالم، من همه چیزمو خودم میخوام تأمین کنم، واقعیتش که این اتفاق نمیافته. وقتی که بسترهای زیرساختهای فنی شما همه رو شرکت‌های آمریکایی ساختن یا کدگذاری کردن، بحث از استقلال توی ساختارهای حیاتی اصلا بی‌معناست. شما باید یاد بگیری یک نوع حکمرانی جمعی با همتایان خودت، مثلا کشورهایی که تا حدی به شما نزدیک هستن، منافع مشترک دارن، از این چارچوب ها استفاده کنید. وگرنه از سلف رگولیشن دیگه توی این روابط بین الملل به تنهایی نمیتونه منافع شما رو تأمین کنه و چه بسا پیگیری اینجور استراتژی ها آسیب بیشتری به شما وارد کنه و فرصت ها از دست بره. شما ببینید الان عربستان وقتی که ناامید میشه از امریکا و اتحادیه اروپا داره میره بریکس، عضو بریکس بشه، یا گرایشش داره به چین زیاد میشه، هم داره به لحاظ فناورانه از اون کمک میگیره و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی. یا تقویت وابستگی متقابل نامتقارن، یعنی بعضی از کشورها با همه سختی میپذیرن که این وابستگی وجود داره، هرچند که نابرابر باشه، یعنی میپیوندن به این رژیم هایی که اونها ساختن، اگر هم نپیوندن خب تبعات متنوعی رو باید تحمل کنن. و عمدتا همکاری ها باز میره سمت همکاری های فنی، به جای اینکه مثلا همکاری های سیاسی یا ایدئولوژیک صرف یا دفاعی صرف باشه، این مدل همکاری ها داره افزایش پیدا میکنه. بحث دیپلماسی عمومی داره غلبه پیدا میکنه به دیپلماسی رسمی. یه حرفی امریکایی ها من توی متنی خوندم، بهتره که در واقع سخنگویان دولت ها از جلوی چشم افکار عمومی کنار برن و اون حرف ها توسط خود ملت ها زده بشه. یعنی به جای اینکه امریکا بیاد هی مرتب پشت تریبون بگه که من از شما دفاع میکنم یا من از اختشاشگران یا معترضین دفاع میکنم، خود مردم کاری کنیم که به این نکته برسن و ما کمتر جلوی انظار عمومی باشیم. این دیپلماسی عمومی هستش که داره خیلی از اهداف دیپلماسی رسمی رو انجام میده با محوریت دیپلماسی دیجیتال، که الان ببینید که وضعیت ما خیلیاش همینجا داره تعریف میشه. حوزه استراتژی‌های امنیت ملی یا گرایش استراتژی‌ها هم داره عوض میشه، یعنی شما اگه دارید متن می‌نویسی باید هم وجود فیزیکیت رو بنویسی، حفاظت از اون، هم وجود مجازیت رو، هم اینکه باید زرادخانه‌های سایبریتون رو تقویت کنید، شاید بالاتر از زرادخانه‌های موشکی و پهپادیتون باید اینجا آماده باشه، چون بیگ دیتاهای شما به راحتی در دسترس اونا قرار می‌گیره، ضایقه سنجی میشه و علیه خودتون، علیه تمامیت ثبات سیاسیتون و نظام سیاسیتون داره علیهش استفاده میشه. و استراتژی های جبرانی، مثلا پاسخ متقارن نامتقارن انتخابی، پاسخ متقارن یا نامتقارن انتخابی یعنی چی؟ یعنی دیگه در این عصر موشک جواب موشک نیست لزومن همون زمان، یعنی اگر آمریکا به ما موشک زد، کسی به روسیه حمله کرد، استراتژی نیست، همون نیست که همون موقع جوابشو بدی. ممکنه استراتژی شما یک حمله هکری باشه، در زمان مناسب باشه. یعنی همجنس شما ممکنه صلاح بدونی که از اون استراتژی استفاده نکنیم. هم نامتقارنه و هم انتخابیه. در زمان مناسب ازش استفاده میکنی و اهمیت فناوری‌های حجم و هزینه بر در سیاست بین‌الملل داره کم میشه. اینکه شما 10 تا ناو هواپیما ماور حجیم داشته باشی لزوما کارایی نداره. تو افکار عمومی ممکنه کسی بترسه، ولی کارایی نظامیش خیلی نیست در مقابل اینکه شما قایق‌های تندروی داشته باشید که اونها رو به چالش بکشید. اما بحث اصلی که الان تازه وارد شدیم، بحث نابرابری در نظام بین‌المللِ. حالا نظر خودتون چیه؟ آیا این فناوری‌های نوظهور میتونه داراها رو داراتر کنه، ندارها رو ندارتر کنه، یعنی وضعیت کنونی تکوین پیدا کنه، وضعیتی غیر قابل برگشت باشه، خیلی سیاه، خیلی ناامید کننده، یا نه یک سری روزنه هایی هم هست که امیدوار باشیم در تکیه با اونها بتونیم قدرت خودمون رو، سطح قدرتمون رو بالاتر ببریم و سطح نابرابری رو کم کنیم. خب دوباره تعریف میکنیم نظام بین الملل یعنی چی؟ یعنی سیستمی از دولت ها که حداقل از 2 تا دولت تشکیل شده باشه، بینشون ارتباط کافی و تأثیرگذاری کافی وجود داشته باشه و یک کل رو تشکیل بده. این میگن نظام بین الملل. یه سیستم اجتماعی هستش که دولت ها عنصر اصلیش هستن و با هم در اینتر اکشن متقابل هستن، منتها این اینتر اکشن یا تعامل لزوما برابر هم نیست، که قدرتش بیشتره که قدرتش کمتره. پس بازیگر اصلی اینجا دولت‌ها هستن. ما بحثی از سازمان‌های بین‌المللی وقتی که میگیم نظام بین‌الملل لزوماً نمیاریم. چیستی نابرابری در نظام بین‌الملل چیه؟ آیا از جنس اقتصادی، از جنس تجارت بین‌الملل هست، از جنس توزیع درآمدها هست، یا از جنس حقوق بین‌الملل؟ واقعیتش این که همه اینا هست ولی هیچ کدوم اینا هم نیست. یعنی بحث ما قدرته، قدرتی که ممکنه تجمعی از اینها باشه و به معنای ایجاد آثار مطلوب و وادار کردن دیگران به رفتار مورد نظره. حالا میتونه پشتوانش فناوری باشه، قدرت فرهنگی باشه، تجارت باشه، هر چیزی. نابرابری آیا یک ارزش یا یک ضد ارزش در این سیستم؟ خوشبختانه یا بدبختانه اصلا نابرابری در سیستم نظام بین المللی چیز خیلی طبیعیه، یه چیز ذاتیه، اصلا معنا نداره که بگیم دولت‌های برابر. فقط تنها چیزی که میگیم دولت‌های برابر تو بحث حقوق بین المللی، وقتی که میخواد یک مذاکره بین المللی داشته باشه شما باید حق رأی برابر داشته باشید، ولی لزوما اونها کسانی که پشت میز دیپلماسی نشستن قدرت برابر ندارن. پس ما بحثمون هم باز حقوق بین الملل نیست که بگیم برابری حقوقی یا غیره. و اینکه آقای اشکار یکی از اون متفکرین روابط بین الملل میگه، میگه این یه سیستمی هستش که اینقدر تفاوت بین بازیگران آشکار هست که نابرابری ذاتی اون هست. یعنی شما دوتا دولت مشابه نمیبینی، خاناخا همه چیز نابرابر هست. یا توتسید وقتی که تو بحث حقوق بین الملل میاد رابطه رضایت بخش بین نظم و عدالت رو توضیح بده، میگه این رو ما از قبل گرفتیم، این نابرابری رو به عنوان یک قاعده الان هم در دستمون، به آینده هم خواهیم سپرد. یعنی چیزی نیست که بخواید کاملا از صحنه بین الملل حذفش کنید. پس برابر طلبی چیه؟ پس اصلا این وجود نداره. گفتم برابر طلبی معمولا تو حوزه روابط دیپلماتیک، حقوق بین الملل و توی بحث به رسمیت شناختن برابر حاکمیت دولت هاست، نه قدرت دولت ها. و اساساً هم برابر طلبی رو کیا مطرح میکنن؟ کشورهای جهان سوم، کسانی که در رتبه قدرت یا سلسله مراتب قدرت پایین قرار گرفتن یا اهداف بلند پروازانه دارن، از جایگاهی که دارن راضی نیستن، اولین شعارشون برابر طلبیه، ولی همون برابر هم که تقریبا بشن سودای برتر بودن رو در سر دارن. هدف ما از تبیین این بحث بیان واضحات نیست، هدف کاستن از مصائب نابرابری حاکمه. خب چه ایده هایی در این حوزه مطرح هست نسبت به نابرابری متأثر از فناوری های نوزوگ؟
من یه لحظه تلفن جواب بدم. تو اون بخش برابری رو آورید از افراد جوامع به ملت ها، به دولت ها.
بله.
خب این به نظرم خود این تعبیر میتونه سلاح
ما برابری رو تخصیص دادیم به نظام بین الملل. نظام بین الملل واحده حاکم بر اون دولت ها هستن. اونجا خیلی بحثی از سازمان ها، گروه ها، افراد اینها نمیزنیم. میخواییم برابری رو در سطح بین دولت ها بررسی کنیم. یعنی این کار تخصیص داده شده. واحد تحلیل ما دولت اینجا. خب یعنی اگر اینجا داریم شکاف فناورانه میگیم، شکاف بین دوتا سازمان نیست، افراد نیست، بین دولت هاست. خب سناریوی اول ایده شکاف فناورانه رو مطرح میکنن. دوستانی که در حوزه علم و فناوری کار میکنن اینو بیشتر مطرح کردن. شکاف فناورانه یعنی چی؟ یعنی عدم دسترسی کافی یا نفوذ پایین فناوری های نوظهور در یک جامعه. این جامعه رو حالا هر چی میخوای مطرح کن، بگو دانشگاه، بگو یک گروه، بگو دولت، اینش دست شماست، ولی اینجا منظور ما دولته. خب اینها یه فضای سیاهی ترسیم میکنن، ناامیدکننده ای. میگن که این نابرابری فزاینده است، ظرفیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص تلاش‌هاشون هم خیلی اثرگذار نبوده و این صحنه به تعمیق این شکاف داره طی میشه یا پیش میره. توی این شکاف ببینید، تو بحث تحول دیجیتال هر صحبتی که میشه یه ای کنارش چسبیده. از اقتصاد صحبت میشه یه ای کنارش چسبیده، ای اکانومی. از سیاست حرف میزنیم، ای پالیسی، ای پالیتیکس. از دیپلماسی صحبت میکنیم، میگیم ای دیپلماسی. هر چی که حرف میزنیم دیگه باید یه ای کنارش باشه، یا در مورد تمدن اگر حرف میزنیم باید یه ای کنارش بذاریم. توی شکاف فناورانه هم این دیواید یا این شکافی که ایجاد میشه بین دو طرفه، داراها و ندارها، یا به یه تعبیری که من پیدا کردم برام جالب بود، بین کسانی که رول میکر هستن، قاعده ساز هستن به خاطر اون توانمندی، و بین کسانی که رول تیکر هستن، یعنی مجبورن اطاعت کنن همیشه از قواعد. حالا بحثی که اونهایی که طرفدار ایده شکاف فناورانه هستن مطرح میکنن به دلیل مزایای اقتصادیشه. یعنی میگن که الان اینقدر ارزش تجاری پیشرفت در حوزه فناوری های نوظهور هست، سال 2025 اینقدر داره ارزشش بالاتر میره و تو اگه نجنبی از این مزایای تجاری و اقتصادی و درآمدی قطعا دور خواهی شد. حالا ما از کجا بفهمیم در شکاف فناورانه قرار گرفتیم؟ این بحث رو آقای دکتر خیلی بیشتر توضیح دادن این شاخص ها رو. ولی یکی از شاخص هایی که میان ارزیابی میکنن که آیا شما پیشرو هستی در فناوری های نوظهور، شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو هست. این شاخص خودش از 5 تا زیر شاخص تشکیل شده که یکیش توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی مهارت هاست، یکی تحقیق توسعه است، فعالیت های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی. آنکتال اومده این کار را انجام داده. شما میتونید توی اینترنت سرچ کنید شاخص آمادگی برای فناوری های نوظهور آنکتال، فکر کنم 2021 هم هست این سنه. اینا رو اومده تو واحد تحلیل ما دولت ها سنجیده. توسعه فناوری اطلاعات از کجا بفهمیم؟ از تعداد کاربران اینترنتی، سرعت دانلود هست. مهارت ها رو از کجا بفهمیم؟ کیفیت آموزش و نوع مهارت و تعداد ساعتی که داریم میبینیم و تعداد نیروی ماهر. ما چقدر دانشمند داریم؟ چقدر مهندس داریم؟ حوزه تحقیق و توسعه رو داره میسنجه. یعنی ما چقدر انتشارات علمی در اون حوزه داریم؟ چقدر ثبت اختراع داریم؟ فعالیت های اقتصادی و صنعتی. اینجا صنعتی خیلی مهمه. یعنی اینکه ما غیر از اینکه اون دانش رو تو دانشگاه تولید کردیم، شرکت های دانش بنیان داریم، آیا صادرات ما هم متکی هست به فناوری های این حوزه یا خیر؟ آیا صادرات ما هم متکی به خدمات الکترونیک و دیجیتال هست یا نه؟ فقط صرف داشتن شرکت دانش بنیان نشان دهنده پیشرو بودن نیست. دسترسی به منابع مالی، آیا اون شرکت نگونبختی که کل نیروی در واقع ماهر دور خودش جمع کرده، آیا به این منابع دسترسی داره یا کلی صد جلوش گذاشتیم و به این در واقع منابع حمایتی نمیتونه دسترسی داشته باشه؟ خب حالا ببینیم اینا سنجششون چطور بوده. این شکاف فناورانه رو نشون میده با سنجش این شاخص. توی این شکاف اینهایی که پایین این خط قرمز هستن عمدتاً کشورهای آسیایی، جنوب افریقا هستن، و اینهایی که بالا هستن امریکا و اروپای غربی و کشورهایی که اینجا اسمشون هست. این یک نمای ژئوپلیتیکی از شکاف فناورانه هست که اینجا ملاحظه میکنید. رتبه اول آمریکا هست، بعد سوئیس هست، انگلستان، سوئد، سنگاپور، هلند، کره جنوبی. شما اگه بخواید نمونه ایدئال ها رو برید اونجا ببینید، برید ببینید که اونا چه جور سیاست گذاری انجام دادن. حالا تو این چین رتبه 25 داره، روسیه 27، مالزی، البته من اینجا عددا رو دیگه نمیبینم، فکر میکنم رتبه 31 داره از بین کشورهای اسلامی، رتبهش بالا هست. بقیه ما دیگه از متوسط به پایینیم، یعنی یا در حد متوسطیم یا پایین، یا کشورهایی که ما توی اینو یک پژوهشی هست که هنوز منتشر نشده اومدیم سنجیدیم، یکی کشورهای اسلامی منتخب و کشورهایی که ما باهاشون یک رقابت تمدنی داریم، امریکا، رژیم اشغالگر قدس و چین و هند. میبینید که اینا توی این رده بالا عمدتا تجمع دارن و ما رده های پایین رو به خودمون اختصاص دادیم. حالا شاخص رتبه‌ایمون هم بین کشورهای مختلف ما رتبه 8 رو داریم، یعنی این کشورها از ما این شاخصاشون بالاتره. ولی اگه همین عددا رو ببینید تو شاخص تحقیق و توسعه ما رتبه خوبی داریم، ولی توی شاخص صنعت رتبه ما افتضاحه. یعنی آقای دکتر هم توضیح دادن که چرا دانش ما تبدیل به صنعت نمیشه. همینجا تو این دوتا عدد شما میتونید ببینید ما رتبه دانشی و تولید علممون رتبه خیلی خوبیه نسبتاً، ولی رتبه صنعتی شدن ما 130 و این نشون میده که ما بلد نیستیم، حکمران ما بلد نیست، در واقع کارگزار ما نمیتونه این قابلیت بسیار ارزشمند و استراتژیک رو تبدیلش کنه به یک ارزش ثروت آفری. بله بفرمایید. بله سرمایه گذاریش هم 6. بله دیگه شما با همین عدد و رقم ها شما متوجه میشید که نقطه ضعفمون چیه، نقطه قوت طرف مقابلمون چیه. ببینید دعوای بین آمریکا و چین هم از این جهته که نقش شلوغش میکنه آمریکا. آمریکا حاضر نیست شما یک اپسیلون به قدرتش نزدیک بشید. حتی اگه رتبت 27 باشه، 27 کجا، یک کجا. شما اگه رتبت 100 باشه اون یک باشه، حاضر نیست شما بشی 99 و 19. یعنی همه تلاششو میکنه شما اینقدر فاصله قدرت رو کم نکنید، چه برسه به اینکه حالا این فاصله هم اینقدر زیاد نیست. پس دعوای بین آمریکا و چین به این لحاظ نیست که اون رتبش یکه، اون رتبش دوه، به خاطر اینکه این میترسه با این روندی که داره توی تحقیق و توسعه چین پیش میبره، به زودی این فاصله رو به صفر یا یک عدد خیلی غیر قابل اطمینان میرسونه. پس نابرابری دغدغه همه است، حتی اون کسی که ابرقدرته میخواد این نابرابری استیبل باقی بمونه، توی یک فاصله تقریبا مطمئن قرار بگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه که اونا گرفتن، یعنی طرفداران شکاف فناورانه، میگه که اگر به خودتون نرسید، اگر توی این شاخص ها پیشرفت نکنید، نابرابری های تاریخی میشه. یعنی چی؟ شما از همین نسلتون به نسل آینده این نابرابری رو، این جایگاه کم ارزش رو منتقل میکنید و چه بسا پایین تر هم برید. خب دیدگاه نظام جهانی این هم تقریبا همون حرف رو میزنه، منتها با یه ابزار دیگه ای بحث میکنه. گوندرفران کسی هستش که تو رشته اختصاصی بین الملل این بحث رو مطرح کرده، بحث پیرامون، شبه پیرامون و مرکز. میگه دولت ها به لحاظ قدرت که دارن در صحنه بین الملل توی این سه طبقه قرار میگیرن، بعضی ها مرکز هستن، بعضی ها شبه پیرامون هستن و بعضی ها پیرامون قرار میگیرن. میگه که فناوری های نوظهور این ساختار رو، البته آقای گوندرفرانک نمیگه ها، مطالعاتی که من داشتم اینو میگه که تقریبا هول و هوش این بحث شکل میگیره، میگن که این نظم رو حفظ میکنه. یعنی اون کسی که مرکز بوده بازم مرکز، شبه پیرامون به نوعی بازم شبه پیرامون میمونه. به خاطر چی؟ چرا این پیرامونه نمیتونه یه ذره بیاد بالاتر؟ به خاطر اینکه توان مالی نداره، توان جذب سرمایه گذاری نداره، به خاطر اینکه در زمینه تحقیق و توسعه با معضل مهاجرت نیروی کارش مواجهه، به خاطر اینکه با اون بحثی که آقای دکتر گفتن، بحث اقتصاد رانتی و معضلات نهادی مواجه هست. پس این نمیتونه اینقدر قدم بذاره تو اون ایدئال هایی که تحول دیجیتال داره مطرح میکنه. یا بحث استراتژیکی که مطرح هست، حالا غیر مستقیم این بحث مطرحه، شما لزوما اگه صاحب داده هستی قدرت نداری، شما اگه دسترسی به داده داشته باشی قدرت داری. داده کجا تولید میشه؟ جهان سوم، تو کشور من، از طریق سیستم هایی که در اختیار داریم و خیلی هم خوشحالیم که آیفون 14 داریم، تمام سیستم بانکی ما یا حکمرانی ما داره به این سیستم، ولی بلد نیستیم از داده خودمون استفاده کنیم. کی داره بهش دسترسی داره؟ همون شرکت های قول های فناوری که پشتش حکمرانی امریکا قرار داره، داره اونها رو تحلیل میکنه، علیه ما استفاده میکنه. پس ما تا دسترسی به داده ها نداشته باشیم از جهت نوع تحلیل های استراتژیک، ما صاحب قدرتی نیستیم. نتیجه که اینها میگیرن اینه که یک در واقع شکل‌گیری تقسیم کار جدیدی اینجا شکل گرفته، ولی با همون ساختار. یعنی اون مرکز شبه پیرامون، شبه پیرامون، پیرامون هم که سر جای خودش. چه نوع تقسیم کاری؟ نقش‌های تحلیلی و پیش‌بینی کننده بازم دست مرکز بمونه، نقش‌های عملیاتی و درجه دو بره برای شبه پیرامون. ما هی میایم از امارات صحبت میکنیم که این همه این فناوری‌ها رو آورده، چقدر جالب، خودروها همه خودران شده، این خیلی خوبه ها، یعنی این حدث توسعه خیلی عالیه، ولی کدوم یکی از این نقش‌ها رو دریافت کرده؟ آیا نقش تحلیلی و پیش‌بینی کننده در اختیار امارات؟ نه، نقش عملیاتی. مثل چی؟ مثل تولید ربات‌های خانگی، وسایل نقلیه خودران. اون مغز متفکر دست خود صاحبان علم و فناوری باقی مونه و به هیچ وجه اجازه نمیدن که به راحتی شما به اون حد از کنشگری توی ساختار نظام بین الملل برسید. پس شما اگر میخوای نابرابری قدرت رو کم کنی، بهتره که بری سراغ نقش‌های استراتژی، یعنی نقش تحلیلی و پیشبینی کننده که توی هوش مصنوعی، توی کلان داده ها و توی اون بحث محاسبات کوانتومی قرار داره. سناریوی سوم طرفداران میانه رو هستن که اینقدر شلوغ نکنید، این شکافه اینقدر هم عمیق نیست که یکی 100 امتیاز بگیره یکی 0 امتیاز بگیره، یک حدی از منافع شامل حال پیرامون هم میشه. چرا؟ چون توسعه مرکز حدیش مرتبط و وابسته به این پیرامون هست. شما تا وقتی که اینترنت نداشته باشی، عضو شبکه‌های اجتماعی نباشی، اون از کجا داده جمع کنه؟ پس میاد چیکار میکنه؟ شما رو به شکل‌های مختلف ترغیب میکنه که یا حتی کمک مجانی میده به شما، ماهواره مجانی در اختیارت میذاره که شما حدی از توسعه فناورانه رو داشته باشی برای تولید داده ها. و بنابراین اینجا این چیزی که مطرح میشه، این پیرامون بودن خیلی هم اسفناک است. شما به خاطر اون استراتژی هایی که قدرت های بزرگ توی این زمینه دارن، یه حدی از توسعه رو هم پیدا میکنید. حالا اینا تحت چه عنوانی میان مطرح میکنن؟ اهداف بشر دوستانه، یعنی مثلا اپل یا گوگل یا فیسبوک یک چهره انسان دوستانه به خودش میگیره، میاد توی افریقا توی جوامع که سطح توسعه اطلاعات فناوریشون پایینه، ابزارهای توسعه رو در اختیارشون میذاره برای اینکه اون بیگ دیتا ها رو بتونه جمع کنه. اونم دلش خوشه که پس من الان آیفون 14 دارم، من به لحاظ فیزیک فناوری پیشرفته هستم. و طرفداران خوشبین یا کسانی که هم خوشبینن هم یه ذره نگاهشون تو واقعیت هم هست. نمیخوام بگیم خوشبین به معنای ندیدن واقعیت هست. میگه که درسته که ما نمیتونیم تو همه فناوری ها لزوماً پیشرفت کنیم به خاطر سنگین بودن بار مالیش. بحث حالا حتی اگه بگیم تحقیق و توسعه ما همه امکانش هم داشته باشیم، ولی توی تعداد معدودی از این فناوری‌های نوظهور اگر قدرت داشته باشیم، ما به یک ابرقدرت فناورانه تبدیل میشیم. ما میتونیم به چالش بکشیم ابرقدرتی بقیه رو در این حوزه، یعنی قوی بودن تو حوزه رباتیک، قوی بودن تو حوزه نانو یا همین بحث ربات، در واقع پهپادهایی که الان خیلی ازش صحبت میشه، بسیار میترسونه ابرقدرت‌های این حوزه رو و مزایای قدرت اونها رو کاهش میده. پس یکی از راه‌هایی که باید غلبه کنیم برای این ناامیدی ساختاری اینه که حداقل توی یکی از این حوزه‌ها بنابر توانمندیمون ابرقدرت بشیم، حرف اول بزنیم یا جز اون رده‌های بالا باشیم که بقیه ما رو توی اون محاسبات دیپلماسی بین‌الملل حداقل به ناچار بتونن اعتراف کنن یا قبول کنن. چرا حالا این بحث هست؟ این به خاطر ذات خود فناوری‌های جدید هست. فناوری قدیمی تر که خیلی روش مانوف میدادن مثل انرژی هسته‌ای بهش میگفتن الیت تکنولوژیه، یعنی یک فناوری نخبه که کاربردش خیلی محدوده. اما فناوری‌های جدید شما فقط تو هوش مصنوعی قویشو انقدر کاربرد داره که یکی از بحثش کاربردهای دفاعی و کاربردهای نظامی هست، ضمن اینکه تو کاربردهای تجاری هم شما میتونید موفق باشید. پس به دلیل تکثر این کاربردها شما میتونید حدی از قدرت رو جبران کنید توی این ساختار. و دیدگاه دیگه و آخر دیدگاه آقای جی پی سینگ هست، همکار آقای روزنا توی این کتاب، که میگه که لزوماً داشتن مساوی یک حد از فناوری‌های نوظهور به معنای برابری در قدرت نیست. پس چی؟ یعنی اگه من و شما، سه نفر از شما هممون آیفون 14 داشته باشیم، قدرتمون برابر نیست. پس چه چیزی تعیین میکنه که ما قدرتمون کم یا زیادتره؟ هدف استفاده از اون فناوری هست. من از قدرت ابزاری این آیفون میخوام استفاده کنم یا از قدرت ساختاریش میخوام استفاده کنم یا از فراقدرتش یا از همش. این هدفی که تعیین میکنم میزان قدرت من رو با کنار دستین متفاوت میکنه. قدرت ابزاری یعنی چی؟ یعنی همون ابزاری که آیفونه، یعنی این برای ایجاد ارتباط بهتر با خانواده، با دوستان، با دانشگاه، با پژوهشکده من ازش استفاده کنم، یا مثلا برم توی شبکه‌های اجتماعی فیلم عکس قشنگتری بخوام از خودم بگیرم. این شبیه سازی شده بحث قدرت ابزاری هست. قدرت ساختاری چیه؟ قدرت ساختاری یعنی اینکه من از طریق این یک کانال ارتباطی، یک شبکه ارتباطی تولید کنم که همه همفکران خودم جذبش بشن، بیام اونجا یک تولید محتوایی داشته باشم که همه رو به رفتارهای مد نظر خودم اقناع کنم، ترغیب کنم. این میشه هماهنگ کردن رفتارهای دیگران از طریق هنجارسازی، میشه قدرت ساختاری فناوری‌های جدید. و فراقدرتم یعنی این که من اصلا ایزوله کنم آدم‌ها رو از طریق همین گوشی آیفون و حالا با اتصال با فناوری مثلا ربات‌های هشتگ ساز یا هر چیز دیگه‌ای، یک ملت رو به دشمن خود اون نظام سیاسی تبدیل کنم. این یعنی استفاده از فراقدرت فناوری‌های نوظهور که خب اکثر کشورها از قدرت ابزاریه دارن استفاده میکنن که چالش های مختلفی هم دارد، در این حال که نیاز هم هست، ولی تعداد محدودی از قدرت هنجارسازش استفاده میکنن و فراقدرت رو هم میبینیم که امریکا سرآمد کشورهایی هست یا انگلستان سرآمد کشورهایی هست که از این حوزه داره استفاده میکنه. این هم توضیحاتی هستش که فکر میکنم دیگه فرصتی نیست که در مورد صحبت کنیم با توجه به اینکه نزدیک از آن هستیم درسای سیاستی رو متمرکز بشیم. من از چند تاریخ این درس‌ها رو براتون میگم. یکی ایده آقای بلونت هست. چه جمله‌ای داره؟ میگه فناوری ظرفیت یک ملت برای به حد اکثر رساندن قدرت و نفوذ خود در جهان را از طریق بکارگیری سیستماتیک این سه تا عنصر زیر میتونه افزایش بده. یعنی اگر شما میخواید نابرابری قدرت رو جبران کنید در صحنه بین الملل، باید این سه تا عنصر رو داشته باشید. پس این میشه درس سیاستی ما از همینجا شکل میگیره. یکی تعداد دانشمندان، هر چی این تعداد بالاتر بره که خدا رو شکر ما اینو داریم. تعداد مهندسان که خدا رو شکر ما این رو داریم. سطح بالای آگاهی میان نخبگان غیر علمی و سیاستمدار. اینجا رو من نمیتونم بگم داریم یا نداریم. ولی وضعیت کنونیمون منعکس کننده این ضلع سوم هست. یعنی چی؟ یعنی اون آگاه باشه اولا که العلم و سلطان. واقعا این علم چقدر میتونه به شما قدرت کنشگری بده در صحنه بین المللی و بعد بیایید ظرفیت‌های نهادی نقشی خودت رو براش اختصاص بدی. یعنی کاملا نخبگانت رو تأمین کنی، دانشمندانت رو احترام کنی که اونها بیان دانشش رو در اختیار شما بذارن، شما با سرمایه گذاری این رو ببری سمت صنعتی شدن. اگر نبری صنعتی شدن، این تعداد 7000 شرکت دانش بنیان هیچ کاری نمیتونه برای شما انجام بده. پس تا وقتی که این سرمایه لازم و انگیزه لازم رو ایجاد نکنی و اون رو به سمت صادرات و صنعتی شدن نبری، نمیتونی از مزایای دانش تولید شده و زحماتی که میکشن استفاده کنی. و نکته بعدی یا یکی مونده به آخر همینه، یعنی شما باید با همین در واقع کارگاه ها بینش لازم اولا بین خودمون ایجاد کنیم، برسونیم به گوش سیاست مدار، حتی توی رسانه، حتی توی مهدی کودک ها، حتی توی مدرسه باید این تبیین بشه. الان گرایش بچه هایی که میخوان انتخاب رشته کنن چیه؟ همه میخوان برن علوم پزشکی، در حالی که ببینید چقدر ما نیاز داریم به مهندس اگر میخوایم قدرت باشیم در سطح دنیا. الان مدارسی که رشته ریاضی فیزیک رو توی قم پسرونا رو من اطلاعی که دارن خیلی کم میشن. یعنی میل و گرایش بچه ها به رشته های فنی داره کم میشه. چرا؟ من مادرش رو میبینه، پدرش رو داره میبینه که نتونست از رشته مهندسی خودش به اون آمالش برسه، اون احترام حداقل نگرفت. خود من شخصا پسرم میگه من اصیل تو رو نمیرم، تو اون سطح رضایتی که تو باید داشته باشی به عنوان یک هیئت علمی نداری. خب من چه کاری 20 سال برم درس بخونم دنبال تو روی تو باشه؟ میره حالا شکلای دیگر رو دنبال میکنه. پس ببینید اینجا یکی از رسالت های ما این هستش که توی مهد کودک ها، مدارس، دبیرستان ها این اهمیت رو پررنگ کنیم و متناسب با نیازهای خودمون بحث انتخاب رشته رو پیش ببریم. یا اینکه لزوما اینجا دیدیم که توسعه فناوری یک هدف ایدئال نیست، نوع استفاده ما از اون فناوری هستش که میتونه ارزش آفرین باشه. و نکته سوم این هستش که تا شما زیربناها و استانداردهای فنی بومی و پیشدستانه نداشته باشید، شما همچنان آسیب پذیر هستید. ولی در عین همین آسیب پذیری باید شما نقش فعال در نظر بگیری، نه نقش منفعل که فوری قهر میکنه، میخواد همه چیز رو فیلتر کنه و این اختزاعات رو خیلی خوب عمیق درک نمیکنه. و مهمترین چیزی که من خودم توی این عرصه دیدم و تجربه کردم، نداشتن اولویت‌های علم و فناوری هست. تو تمام اسناد بالادستی همه حوزه های فناوری همه مهمه. نیومدیم بگیم 20 تاش برای ما مهمترن، 10 تاش مهمترن. حالا رهبری مثلا بحث نانو رو مطرح کردن، هوش مصنوعی رو مطرح کردن، ولی من اون چیزی که تجربه کشورها میخونم با اون چیزی که داره توی کشور ما اتفاق میفته همخوان نیست. اونا اولا اولویت ها رو معین کردن، گفتم ما که انتا بی نهایت منابع نداریم، که منابع مادی ما محدوده، باید بر اساس اون ارزشی که این فناوری ها داره چند تاشو انتخاب کنیم تو اون حوزه ها ابرقدرت باشیم. حالا البته به همت نیروهای نظامی امنیتی ما تو حوزه پهبادی ابرقدرت تقریبا حساب میشیم، ولی تو حوزه های دیگه ما این همه شرکت دانش بنیان داریم یعنی چی؟ یعنی ما طبقه بندی نکردیم، اولویت بندی نکردیم، هر کسی از هر کجا میاد یه بودجه میگیره، ناکارآمد، شکست میخوره و بودجه ها داره هرز میره. ولی اگر بگیم ما فقط تو این 20 تا رشته یا 10 تا رشته حمایت های مالی انجام میدیم، پس بر اساس نیازهای استراتژیک خودمون هم در حوزه داخلی و هم بین المللی میایم این شرکت های دانش بنیان رو سر و سامون میدیم. یه لحظه دو تا تجربه رو براتون بگم. استرالیا ببین اومده حوزه مسائل فناوری های نوظهورش رو طبقه بندی کرده، گفته بحث سایبر سکیوریتی برای من ارزشش بیشتر از همه است، پس همه بیشترین جایی که باید هم انرژی بذارم هم توسعه فناوری داشته باشم بحث سایبر سکیوریتی هست، و بعد حوزه های دیگر اومده تعیین کرده. اینا رو ببین به شکلای تر و تمیز عینی میکنن در منظر عموم قرار میدن، هیچ چیز مخفی و قایمکی هم مطرح نیست. و این حوزه‌ای هست که من اخیراً مطالعه کردم، حوزه امریکا هست. تصمیم گیری های کلان توی این حوزه توی مجلس و سنا، توی سنا و با همکاری کابینه انجام میشه. توی کابینه شوراهای عالی در حوزه فناوری در کنار شورای عالی دفاع امنیت ملیشون تصمیم میگیرن 19 تا فکر کنم یا 18 تا فناوری در اولویت قرار بگیره. حالا مثلا دولت جدیدم که اومد فکر نکنید چیزی تغییر کرد، برعکس کشور ما که همه چیز زیر رو میشه، فقط یه دونه یا دو تاش اولویتش چنج شد، جابجا شد. بعد حالا میره سمت وزارتخونه‌ها یا نهادهای اجرایی وزارت خارجه تو بر اساس اینکه قدرت ما در یا ثبات قدرت امریکا در این فناوری‌ها نهفته است، تو باید برنامه‌ریزی کنی، نیروهای دیپلماتیک خودت رو به کار بگیری، نهادهای لازم رو تعریف کنی. سنتکام و در واقع وزارت دفاع آمریکا هم متناسب با اون بعضی از استراتژی‌هاش رو تغییر داده، خیلی حوزه دانشگاه رو داره وارد می‌کنه توی این حوزه، سازمان‌های دیگه هم همینطور. و این ریزشش میره به سمت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عمومی. مثلا دانشگاه میدونه که باید الان 20 تا مهندس برق بگیره، میدونه که با توجه به این اولویت باید 7 تا مهندس حوزه فناوری کوانتومی بگیره، یا اگه کم داره میاد چیکار میکنه؟ مراجعه میکنه به وزارت امور خارجه، اونا رصد میکنن تو کشورهای دیگه، نیروهاشون از اونجا میگیرن، با وعده وعیدهای مختلف اون نیرو رو برمیدارن میان اینجا، بر اساس اون اولویت علم و فناورانه در خدمت میگیرن که قدرتشون حفظ بشه. بله سندش هم هست، یه سند خیلی مختصر 18 تا یا 19 تا رو قشنگ گفته که ما توی اینها اولویت های استراتژیک ماست. چرا؟ چون باعث میشه جایگاه ابرقدرتی من توی جهان حفظ بشه، و همونجا گفته باید سطح مهارت های ما متناسب با اینها تقویت بشه، سطح همکاری بخش خصوصی و دولتی باید با هم تنظیم بشه، سطح سرمایه گذاری، حتی اگه کسی راغب نیست توی این حوزه سرمایه گذاری کنه، از بودجه ملی براش صرف میشه تا اون حوزه‌ای که به لحاظ اقتصادی صرف نیست رشد کنه. این درسای سیاستی بود که توی این زمینه خدمتتون گفتم. امیدوارم آنچه که گفتم براتون جذاب باشه. اگر بخواید موضوعی رو انتخاب کنید به این ای توجه کنید که بحث تحول دیجیتال در اون حوزه شما هم دیده بشه، برای اینکه انشالله بعداً دوباره نخواهید بازنگری کنید و ببینید که اون حوزه کم اثر هستش. اگر سوالی هم هست در خدمتتون هستم.
یه زمانی میگفتن که استیو جابز نماد کارآفرینی مثلا در آمریکاست، و حالا و اکثر کاراش هم مثلا در حوزه آیتی بوده دیگه و نرم افزاری. ولی مثلا الان تقریبا مثلا ایلان ماسک رو اگه در نظر بگیریم مثلا ادامه تسلاست، و حالا نم تو بحث فضایی کارایی کرده نمیدونم. و این حالا اون شخص میگفت که این نشون میده که مثلا بیشتر تمایل پیدا کردن به فناوری‌ها رو به سمت سخت شدن و اولویت رو گذاشتن رو این. حالا نظر شما در این مورد بدونم که
شما تو همون مثال تحول دیجیتال توضیح دادی، یعنی اولین شکلش الکترونیک شدن بود، اون چیزی که بولد شد بحث اپل بود و بحثای بیل گیتس و این هنرنمایی هایی که تو این حوزه داشتن. بعد دیدن که نه، فقط صنعت و ارزش آفرینی تو حوزه مجازی نیست، اگر بتونی اون قابلیت ها رو تو حوزه فیزیکی بیاری اون هنر شماست. و ایلان ماسک همون مرحله دومه که دیگه یک آدمی که این ارزش آفرینی رو، یعنی هم با استفاده از قابلیت های الکترونیکی شدن، میاد به حوزه سخت که حالا مثلا تولید خودرو هست، تولید موشک هست، حوزه فضایی هست. این قشنگ اون تطور رو داره نشون میده. و اینکه حالا بیشتر شرکت های دانش بنیان ما روی اون متمرکزن، چون ما داریم تقلید میکنیم، ما نه به اقتضائات بومی خودمون توجه داریم، نه به نقشمون در دنیا، نه کشورمون اولویت بندی کرده که حالا بگیم بر اساس اولویت هامون اینها رو تقسیم کنیم. پس لاجرم پولم که نداره، میگه راحت ترینش اینه که من یه موبایل داشته باشم و فضای مجازی میتونم این کارامو پیش ببرم. پس اون بنده خدام حق داره، به خاطر اینکه اون پشتوانه که باید حاکمیت ازش بشه به اون شکل مطلوب انجام نمیشه.
یه سوال مهمی که دارم اینه که اینا رو ما از کی باید مطالبه کنیم؟ یعنی مسئولی که، مسئولانی که ما باید ازشون این مطالبه مربوط به حالا دانش بنیان و ارتباط با صنعت، این بحث دیجیتالی شدن و همسال اینو بخواهم مطالبه کنیم، از کیا باید باشیم؟
والا بالاترین کسی که فهمش میرسه رهبری که این فهمو داره، بارها هم اینو گفته. ولی آن کسی که باید اینا رو بفهمه و درونی کنه مدیران میانی هستن. و خب ما که نمیتونیم حالا همشون رو، ذهنیتشون رو اول، ما تلاشمون رو میکنیم، تو جلسات میریم موردی صحبت میکنیم، یعنی من وظیفه‌مو انجام میدم، شما هم هر جا رفتیم وظیفه رو انجام میده. حالا بسپر به خدا که انشالله منشأ اثر هم باشه، چون هیچ تلاش من معتقدم که بدون نتیجه نمیشه. ولی اگر این تلاش همگرا باشه، یه نفر بشه 10 نفر، بشه 20 نفر، یه کورس علمی در موردش گذاشته بشه، یواش یواش همه میان تو این حوزه. یعنی دیگه اگر کسی میخواد در مورد تمدن بنویسه، توسعه بنویسه، سیاست خارجی بنویسه، حتما در مورد این فارم پالیسی هم مینویسه. متوجه شدید؟ و دوباره مطالبه میکنه از بالا دستش. یعنی ما الان به نقطه‌ای تو حوزه علم و فناوری رسیدیم که مرتب داریم به وزارت خارجه میگیم ساختار نقشی نهادی تو عوض نشده، این هنوز مال قرون وسطاه، متناسب با توسعه علم و فناوری کشور جوابگو نیست. به شکل‌های مختلف داریم، اول خیلی مقاومت کردن، الان دیگه تقریبا آقای عبداللهیان دستش بالاه، میگه باشه من این کارو انجام میدم. یعنی اون صدا خیلی شکسته شده. ولی امثال شماها، امثال مراکز فرهنگی که دسترسی دارن به مقامات بالاتر، باید با این روشنگری ها اونها رو مطلع کنن. باشه، اگر از فضای مجازی هم دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. فقط من نمیبینم، اگر برام بخونید اگر سوالی دارن. زنده باشید. امیدوارم که تو زندگی روزمره شما هم کاربردی بشه. یعنی الان به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر، به عنوان یک برادر، به عنوان یک دانشجو، استاد، این رو ببرید تو زندگی خودتون. من اگر بخوام متناسب با مزایای ارزش آفرین تحول دیجیتال زندگی کنم، باید چه چیزی رو تو خونم عوض کنم؟ آیا باید هممون آیفون 14 داشته باشیم؟ این میشه مبنا؟ یا نه، من باید یه سری چیزهای دیگه ای رو برم مطالعه کنم، درونی کنم، نوع بازی های در واقع کامپیوتری که در اختیار بچه‌ها میذارم زمانش رو مدیریت کنم، خودم هم برم وارد این بازی بشم، سطح اطلاعاتم رو ببرم بالا، اگه میخوام یه غذایی بپزم چطور از این مزیت استفاده کنم، در همسرداری، در کودک، پرورش کودک چطور ازش استفاده کنم، در مسئله افزایش جمعیت چطور میتونیم از مزایای تحول دیجیتال استفاده کنیم که سختی بچه‌داری رو برای والدین کمتر کنیم، یک فضای سهل‌تری برای این ام ایجاد بشه. خیلی خیلی میشه در موردش کار کرد. امیدوارم که این نقطه‌ای باشه برای دوستان در این حوزه. زنده باشه. بفرمایید.
ما این کاری قبلا همینجا پژوهشگاه انجام داده بودیم، فضای کلان داده و سیاست‌گذاری. حالا در در واقع تایید و تکمیل این بحث خانم دکتر. ما تقریبا تو گروه هم بسیاری از پژوهش ها رو به سمت فضای جدید سوق دادیم، مثلا هوش مصنوعی در روابط بین الملل، بحث فناوری و همگرایی، یعنی 6-7 تا پایان‌نامه این مدلی تو مقطع ارشد تو دانشکده سیاسی داریم. مثلا خود آقای غریب هوش مصنوعی پایان‌نامه‌شون، بحث هسته‌ای که داریم، نانوی که داریم، در 6-7 حوزه موضوعی دانشجوها در واقع تو این فضا باید کار برداشتن و دارن انجام میدن با اساتید مختلف نوعن، هم همشون یک استاد متخصص اون حوزه رو مثلا آقای غریب با خانم دکتر برداشته، از بیرون دارن، یکی از هسته، یکی از نانو، یکی از این فضای جدید. فرض کنیم که یه مثال ساده، ما یکی از دلایلی که مثلا نمیدونیم امروز چقدر مرغ میخوایم تو بازار، همین نداشتن یک کلان داده استاندارد راجع به میزان مصرف مرغ در ایران. لاتین گرام چیتینگ داریم، دلالی داریم در خیلی از کالاها، بحث عدالت توزیع شما خیلی به کار میاد، نداشتن کلان داده در این حوزه است. یعنی اساسا دولت الکترونیک شده، یعنی اونجا همه چی بارکد، اینا همه چی میخوره، ولی اینکه اون بارکدی که اونجا هست باید مثلا دقیقاً در کدوم مغازه بشینه و اون روش مصنوعی براش نظارت بکنه، یعنی سیستمی که اونطوری روش مصنوعی باشه، این اون نقطه خلأ که مانع عدالت در حالا چه در داخل باشه، در گمرک که می‌دونم گازوئیل صادر می‌کنیم، بنزین صادر، نفت صادر، هر اتفاقی می‌افته همش همین، یعنی ما الکترونیک هستیم و همه ابزارالات اینترنت اشیا همه رو داریم، اما اینکه این تبدیل به یعنی ذیل حاکمیت هوش مصنوعی باشه یا ذیل مفهوم کلان داده باشه، این اتفاق در واقع هنوز رقم نخورده. یعنی مثلا ما همینجا مثلا در همین پژوهشگاه همینجوری، یعنی اون کلان داده ای که چقدر مقاله تولید میشه، چقدر اینا اتفاق نمیفته. این بحث در واقع فناوری های نزول از یه طیف گسترده مدیریتی تا بحث عدالت رو شامل میشه. حالا که اون کار رو من آقای میرعرب انجام داده بودیم، خیلی این بحث پیشش داره و کاربردی هم هست، یعنی رو هر کدومش دوباره میشه که مثلا فرض کنیم فناوری های نزول، بس نابرابری مهاجرت، الان مقصد مهاجرین جاییه که توی فناوری های نزول امارات دبی نسبت به بقیه بهتره، مهاجر فرستی ما شده دبی مثلا، دیگه نمیره طرف ترکیه، دیگه نمیخواد بره مثلا چه میدونم عمان و دبی، برای قالب در رو مهاجرین ما، اونایی که قالب رنگ چیز شده تو فضای فناوری مهاجرت. یعنی دونه دونه اینها یه عالمه به ما در واقع مسئله میده تو فضای رادم، هم تو فضای بحث عدالت و یا نابرابری که هم برای خود من خیلی روز جلسه قابل استفاده بود. در چند پی جلسه بود باید میرفتیم کلاس ها رو تنظیم میکردیم، یه رو بیستنش از دست دادم، ولی خیلی بحث عالی بود. خیلی متشکرم از شما، انشاءالله که تو پژوهش ها بیشتر
خیلی متشکرم. با تشکر از عزیزانی که شرکت کردند، هم به صورت مجازی و هم حضوری، و خانم دکتر مهرابی و آقای دکتر صالحی، جلسه بعد فردا ساعت 8 صبح آقای دکتر شاه‌آبادی و بعد هم ارائه آقای دکتر جعفری و بعد از ظهر فردا هم که ارائه مجازی خانم پوران. با تشکر و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.